این شبکه رادیویی است که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما صدای پرمهر شما هموطنان عزیز رو بشنویم. همچنان همراه شما هستیم تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها. رسیدیم به ساعت 7 صبح. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
روی تو ز یک جلوه آن حسن خداداد صد رنگ گل آورده به صحرای نگاهم، تو لحظه سرشار بهاری که شکفته است در باغ تماشای تو گلهای نگاهم.
وقتی تو برکه ساکت آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که میسوزه و موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا، چشم جنگل تره زیر بال و پر خروس خورشید دشت و رنگی میشن، از سو افسانه ها پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدا، صبحت الهی شد یه صبح بیتنگا، صبحت یه زیتون زار یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. صبح شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1398 هجری شمسی، 21 شعبان 1440 هجری قمری و 27 آوریل 2019 میلادی است. شنبه اول هفته است. الهی که شنبتون رو با شادی و سلامتی آغاز کرده باشید و تا پایان هفته هم به همین منوال و بلکه بهتر و خوشتر جلو برید و هفته رو به پایان برسونید. خوشحال و خرسندیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. همراه شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند هستیم. دو پل ارتباطی در اختیار شما هموطنان خوب هست. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 27,86,10,35 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. خوشحال میشیم اگر بتونید از طریق گوشه‌های تلفن همراهتون و گوشی‌های هوشمندتون هم با اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های این شبکه رادیویی رو همراهی بفرمایید. همراه شما هستیم. من امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق دیگر همکارانم. این مجله صبحگاهی رو تا ساعت 8:25 تقدیمتون می‌کنیم. با یک فاصله کوتاه به شما عرض می‌کنم که امروز به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب سری به اتحادیه نانوایان خواهیم زد و ظاهرا گلمندن از این که آرد گرون شده اما نون قیمتش بالا نرفته. خب نون ظاهرا یک محصول راهبردی است، یک محصول محصول و یک کالای استراتژیک هست. هر سال دولت یا دولت‌های وقت مقادیر متنابهی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان رو خرید تضمینی می‌کنن و یه جورایی یک سوبسید عظیمی برای نان میدن. فکر میکنم هلوش مثلا نزدیک به 11-12 هزار میلیارد تومان دولت نان رو خرید تضمینی میکنه به قیمتی که بالاتر از اون قیمتی است که میفروشه. بعد این گندم رو میده به کارخونه های آرد و قیمت پایین تر میده به نانواها. مثلا اگر فرض کیلوی 1500-600 میخره، کیلوی 900 تومن 1000 تومن میده به نانواها و برای که نان به دست من و شما ارزان برسه. خب از فاصله 900 تومن مثلا 1000 تومنی که میفروشه تا اون 1600 تومن که خرید تضمینی میکنه، این میشه یارانه نان که سالش میشه نزدیک از 11-12 هزار میلیارد تومانی که میخره، شاید نزدیک 4000 میلیارد 5000 میلیارد تومان میشه یارانه نان. حالا اعداد و ارقام یه چیزی نزدیک به همین هاست که عرض کردم. خرید تضمینی که بالا رفته چون پارسال قیمتش فرق میکرد، مثلا 1400 تومان بود الان 1600 خورده ای بستن، قاعدتا قیمت آردی هم که میفروشن باید بالاتر بده که این یارانه خیلی افزایش پیدا نکنه با توجه به منابع دولت. نانواها میگن که آردو به ما گرونتر میدن اما میگن ما نونو باید همون قیمت بفروشیم، چرا قیمت رو نباید بالا بده. در گفتگو با اعضای محترم اتحادیه آرد کشوریم حضور رو بررسی خواهیم کرد. موضوع افزایش اجاره مسکن در شرایطی که قیمت مسکن از پارسال تا حالا تقریبا دو برابر شده، یعنی در کلان شهرها که حتما دو برابر شده بلکه بیشتر از دو برابر، در دیگر شهرها از 30% تا 67-68% نزدیک 70% افزایش پیدا کرده. میانگین حساب کنیم حدود 70% از پارسال تا حالا قیمت مسکن افزایش پیدا کرده. هر 4 سال یه بار این اتفاق میفته اما از 91 تا تقریبا 96 ثابت بود قیمت مسکن، تقریبا حالا یه خردی متناسب با تورم افزایش پیدا میکرد، به گونه‌ای که الان دیگه کسی نمیتونه خونه بخره. خرید خونه شده یک آرزو برای خیلی ها از جمله جوان‌ها. و رابطه افزایش قیمت مسکن و موضوع اجاره بها اینگونه است که وقتی قیمت مسکن بالا میره و مردم نمیتونن خونه بخرن، مجبور به اجاره نشینی میشن و اگر نتونن اجاره نشینی کنن مهاجرت میکنن به شهرهایی که ارزان‌تر از کلان شهرهاست. مثلا از تهران به کرج میرن، به ورامی میرن، یا مثلا از اصفهان میرن شهرهای اطراف، شیراز همینطور، قم همینطور، تبریز همینطور، مشهد همینطور. این اتفاق الان افتاده. میخوایم بر گفتگو با مسئولین بپرسیم که چه باید کرد با توجه به افزایش اجاره مسکن. در کنار این قضیه بحث مالیات بر ملک، بحث مالیات بر خانه های خالی رو بهش خواهیم پرداخت و همایش هم برگزار شده تحت عنوان همایش ملی عناب محصول خراسان جنوبی که برگزار کنندگان این همایش معتقدن که اشتغالزایی خیلی بالایی رو میتونه این محصول داشته باشه در کشور، چون که ما الان صادر میکنیم به اروپا و اروپا صادر میکنیم به چین، چین فراوری میکنه میده به اروپا و در اروپا معروفه به بادام چینی. اینه که خواهیم پرداخت به این محصول که چطور میشه از این محصول اشتغالزایی خوبی به ویژه برای کشاورزان و روستاییان عزیز ایجاد کرد. خواهش میکنم با همراهی بفرمایید. همچنان 30,000-10,035 در اختیار شماست، میتونید به ما پیامک بزنید. تلفن 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به موضوع به اجاره مسکن بپردازیم. افزایش اجاره مسکن. حسام حقبایی نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاوران املاک و آقای رضا شیران خراسانی نماینده محترم مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. آقای حقبایی سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوای راسخ بندم خدمت حضرت عالی و جناب آقای شیران خراسانی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم جناب شیران خراسانی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رو دارم.
متشکرم. آقای عقبایی، اجاره مسکن در پایتخت در دیگر کنان شهرها افزایش پیدا کرده، هم میزان افزایشش رو بفرمایید، همین که در شرایط فعلی چه باید کرد که تعادلی در حوزه عرضه مسکن برای اجاره به وجود بیاد؟
برای چی فرمودین؟
اجاره مسکن.
بله. حضور شما عرضم که جناب راسخ، همونطور که مستحضر هستید، ما در سال 97 رشد 100% قیمت مسکن رو داشتیم و همینطور در ماهای آخر سال 97 کاهش 70% میزان حجم معاملات مسکن رو در بازار داشتیم. یعنی که یک رکود تورمی عمیق در بازار مسکن حاکم بود. اما اینکه وضعیت بازار اجاره بها در سال 98 به چه گونه خواهد بود، باید عرض بکنم که خب عملا جابجایی ها از خرداد ماه شروع خواهد شد بیشتر و جابجایی ها از خرداد ماه تا شهریور ماه خواهد بود. ولی امسال به دلیل نگرانی که مستاجرین ما به جهت رشد قیمت مسکن دارن، تقریبا به پیشواز رفتن و یه مقدار زودتر وضعیت شروع شده.
درست.
و خب قاعدتا از اونجا که یکی از اصلی در این شاخص های قیمت تعیین کننده قیمت اجاره بها قیمت مسکن هست، چه در ایران چه در کشورهای دیگه و هم به تورم حاکم بر عمومی کشور، قاعدتا رشد قیمت مسکن در اجاره بها اثرگذار هست. درست. اما اینکه مجرین ما توقع اینو داشته باشن که مثلا عرض میکنم قیمت مسکنشون چون که دو برابر شده،
بله،
حال باید قیمت اجاره بها هم دو برابر بشه،
بله،
یه همچین ظرفیتی در مستاجرین ما وجود نداره. یعنی اگر قرار باشه اجاره بهای ما در سال 98 به دو برابر تبدیل بشه، اون اتفاقی که در سال 97 رخ داد و مستاجرین ما علی‌رغم اینکه این همه رشد نداشتیم در سال 96 به 97 و از شمال شهر به میانه شهر و از میانه شهر به وسط جنوب شهر و از جنوب شهر به حاشیه رفتن،
بله،
اگر قرار باشه اجاره بها دو برابر بشه، این بار همه مستاجرین ما در شهرهای بزرگ باید به حاشیه شهر برن و چادر بزنن.
درست.
و عملا که هیچ مستاجری توانایی پرداخت اجاره بهای با رشد 100% رو نخواهد داشت، چون که مستاجرین ما که عوض نشدن، همون افراد هستند و همون مستاجر، همون کار عموما همون کارگران و حقوق‌بگیران و کارمندان.
چند درصد افراد جامعه ما اجاره نشینن آقای آبایی؟
تقریبا در کشور ما 66-67% افراد مالک هستند و ما بقی مستاجر هستند، 4-5% هم در خانه‌های سازمانی هستند.
متشکرم.
خواستم که لذا من پیش بینی این هستش که در سال 97-98 حد اکثر رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ،
بله،
سقفش 30% باشه، در شهرهای متوسط 20% و در شهرهای کوچک افزایش اجاره بها به دلیل وجود توازن بین عرضه و تقاضا خیلی وجود نداشته باشه.
30% در سال 98 درسته؟
بله بله. اما حرف دل خودم این هست که واقعا مستاجرین افزایش اجاره بها رو بیشتر از 10-15% توان پرداختش رو ندارند، اما کف بازار این آماری که من نشون دادم و عرض کردم رو نشون میده.
متشکرم آقای قبایی، براتون عرضه موفقیت میکنم و خداحافظتون باشه.
قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
خب آقای شیران خراسانی، توضیحات آقای قبایی رو شنیدید. اعضای محترم کمیسیون عمران همین گلایه‌ای که آقای عقبایی می‌کردن در خصوص اجاره مسکن رو مبنا قرار دادن برای انتقاد از وزارت راه و شهرسازی و گفتن که اگر ورود نکنه وزارت راه و شهرسازی و به تولید مسکن نپردازه کمیسیون عمران ورود خواهد کرد. نمیدونم این اظهار نظر چقدر اظهار نظر کارشناسی است، چون من تو دو دهه گذشته 11-12 بار این حرف رو شنیدم که اگر وزارت خونه ورود نکنه، مسکن انبوه تولید نکنه، مجلس ورود خواهد کرد. آقای شیران، اصلا مجلس میتونه تو این حوزه ورود کنه؟ چون قبلا ورود کرده فایده نداشته.
من اجازه ازتون میخوام که
تمنا میکنم
مقداری به چرایی این مسئله بپردازیم.
بله.
ببینید، در سرشماری سال 1395 جمعیت شهرنشین ما در کشور حدود 75% شد.
بله.
و 31% از بیش از 31% از جمعیت کشور در 10 شهر زندگی میکنن.
درست.
ما در کشور حدود 1150 شهر داریم. معنیش اینه که 31% جمعیت در 10 شهر متمرکز شدن و 69% باقی مانده در 1140 شهر. خود این نشون میده که ما به دلیل اینکه نتونستیم توزیع عادلانه ثروت رو در کشور انجام بدیم،
بله،
جاذبه های ایجاد کردیم که کلان شهرهای ما هر روز کلان شهرتر بشن.
درسته.
و در حقیقت جمعیت بیاد در نقاط جغرافیایی خاص متمرکز بشه.
در واقع توسعه نامتوازن دادیم.
بله. من میخوام به گونه دیگه خدمتتون عرض کنم. ببینید، 8 استان کشور ما، یعنی استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، سمنان، یزد و کرمان، 52% مساحت کشور رو دارن. این از نظر زمین 52% متعلق به 8 استانه.
درسته.
ولی تنها 22% جمعیت توی 52% زندگی میکنن.
درسته.
و این نشون میده که ما در حقیقت نسبت به توزیع عادلانه ثروت اقدام مختزی نکردیم. جاذبه ها رو آوردیم در مکان های خاصی که امروز شده کلان شهرهای ما، که در حقیقت با یکی از مشکلاتش مشکل مسکن.
خب میدونم آقای شیران، باید مثلا این 22% جمعیت بیشتر بشن، یعنی باید بودجه های عمرانی این استان ها بیشتر بشه که جمعیت به اون سمت رو بره. منظورتون اینه؟
بله، عرضم همینه که ما در مطابق قانون اساسی هم موظف بودیم به گونه پیریزی بکنیم اقتصادمونو.
بله.
که توزیع عادلانه داشته باشیم، رفع فقر بکنیم.
درسته.
و در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و بیمه ما اقدام بکنیم. ما در سالیان گذشته علارغم همه زحمات کشیده شده،
بله،
اما در توزیع ثروت کشور عادلانه رفتار نکردیم.
بله، متشکرم آقای شیران.
الان چرا تهران از این تراکم برخورداره؟
ببینید آقای شیران،
دلیل‌ها رو ما آوردیم در تهران یا در مشهد.
آقای شیران ببینید، شما دکتر، من میام خدمت شما، میگم آقای دکتر من سردرد دارم.
بله.
یه چهار تا سوال میکنید، یه معاینه میکنید و بعد میگید که فلانی این سردرد میتونه مال مثلا سرماخوردگی باشه، میشه عصبی باشه و میتونه مثلا ناشی از تیفوئید هم حتی باشه. بعد که آزمایش میدید و نمیدونم تست و سی تی اسکن و چه و چه و چه، میگید که آقا مثلا یه میگرنه، اینم طبیعیه، باید باش مدارا کنی. من تکلیف خودم رو میدونم، میگم آقا من متوجه شدم که این سردرد من ناشی از یه تومور تو مغزم نیست، یه میگرنیه، باید مدارا کنیم باهاش. مثلا چه میدونم، قدیمی ها میگفتن پشکل ماچولا بکش، نمیدونم میگرنت خوب میشه، چه میشه چه میشه، یا کارهای اینجوری میکنم، یا بالاخره میفهمم چیم، دردم رو میفهمم. در این که چرا ما این وضعیت رو پیدا کردیم، مثلا الان تو برنامه ششم باید قاعدتا موادی باشه برای توسعه متوازن، تو برنامه پنجم که حتما بوده.
بله.
خدمتتون عرض کنم که اینا رو ما میدونیم، یعنی مردم هم میدونن، انقدر شنیدن که دیگه کارشناس شدن. نکته بله. اینجاست که تو شرایط فعلی که آقای اوقایی گفتن 30% تو کلان شهرها، 20% شهرهای بزرگ، تو شرایط دیگه هم عرضه و تقاضا با هم برابر شد که افزایش چندانی اتفاق نیفته. خب توی همچین شرایطی آیا من میتونم بگم خب این میگرنمو چیکار کنم، یه پروسه 10 ساله براش بذارم حلش کنم، یا اینکه نه میگم آقا من الان باید روزی 17 ساعت کار کنم، میگرن چیه، اصلا من سرطانم داشته باشم باید بودم کار کنم اجاره مسکن بدم؟ نکته اینجاست الان درمان چیه؟ قبل از اینکه پاسخ بدید آقای شیران، مهمان دیگری به ما پیوستن، دقایقی است که شنونده برنامه ما هستن، با ایشون سلام علیکی بکنم، بعد جناب علی توضیح بفرمایید و سازوکار کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت بفرمایید. سرکار خانم زهرا نجات بهرام از اعضای محترم کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران دقایقی است برنامه ما رو میشنوند. خانم نجات بهرام خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان
گرامیتون
و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای شیران بفرمید، خواهش میکنم کوتاه لطفا.
ببینید، من عرضم اینه که من تصورم اینه که در تشخیص درد هنوز به یک فهم مشترکی در کشور نرسیدیم.
واقعا میگید نرسیدیم تو حوزه مسکن؟
اگر رسیده بودیم شرایطمون این نبود.
من مثال بزنم که رسیدیم اما نکردیم.
من هم عرض میکنم که اگر که رسیده بودیم ما توضیح عادلانه کرده بودیم، مهاجرت وارونه می شد و ما این حجم مهاجرت رو در کلان شهرها نداشتیم. ببینید، خود ساختن مسکن در کلان شهرها امروز به این مسئله حتما دامن می زنه که باز ما مجددن در توضیح جمعیت و جغرافیای جمعیت ما با مشکل مواجه بشیم. واقعا مشکل این نیست که دولت بیاد در کلان شهرها که واقعا مشکل اساسی مسکن ما داریم دوباره به ساخت و ساز بپردازه.
بله.
مشکل اینه که این امکانات رو بره توزیع عادلانه کنه، اجازه بده کشور به طور یک نواخت رشد کنه.
بله.
و کسی برای گرفتن یک MRI از نقطه شرقی یا غربی کشور به تهران نیاد.
بله.
اون دستگاه MRI رو ببریم در اون نقطه قرار بدیم.
درسته.
ما این مشکل در حوزه‌ای که فرمودید در ارتباط قوانین، ما در حوزه مسکن فکر نمی‌کنم قانونی کم داشته باشیم، اما در حوزه اجرا حتما مشکل داریم.
بله.
و چرایی این در قد موضوع اشکال در اجرا در همین هست که در جاهای ما الان مسکن ساختیم که خالی از سکنه.
حتی الان که دیگه خالی از سکنه نیست، یه زمانی بدون متقاضی بود، الان بدون متقاضی نیست.
من الان در مسکنهای مهری که ساخته شده در حداقل خود حوزه انتخابی خودم یه بخشش خالی از سکنه.
100,000 واحد مسکن مهر خالی از سکنه است که آقای فتاح گفتن که قرار شد بدن آقای فتاح بدن به مددجویان کمیته امداد. اینا بود دیگه.
خب اگر این هم یک نوع در واقع تصمیم غلطیه.
حالا کار به تصمیم ندارم، میخوام بگم الان دیگه خالی از سکنه نیست.
چرا؟
یا قرار نخواهد بود.
حالا ببینید، من بحثم عرضم اینه که ما وظیفه داریم که در تورمی که ایجاد میشه همه نظام‌های حقوقی از لایه‌های کم درآمدشون حمایت میکردن.
بله.
و ما وظیفه حمایتی داریم.
درست.
و باید حتما در تورم هم بیشترین آسیب رو لایه‌هایی می‌بینن که دارای درآمدهای ثابت هستن.
متشکرم. آقای شیران همراه ما باشید، خواهش می‌کنم. خانم نجات بهرام. من حالا اینو دلم می‌خواست از آقای شیران هم بپرسم، حالا از جناب علی می‌پرسم، به عنوان عضو کمیسیون شورای شهرسازی شهر.
بله.
ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی داریم، مالیات بر آیدی حاصل از سرمایه مسکن داریم. این قوانین اگر به درستی اجرا بشه که حالا مجری اون قاعدتاً باید شهرداری باشه تو کلان شهرها دیگه، شهرداری به نیابت از دستگاه اجرایی. قاعدتا و منطقا کسی نمیره سراغ مثلا احتکار مسکن. خب هستن کسایی که تو همین تهران بالغ بر 1,000 واحد مسکونی دارن، به نام خودشون هم هست، مالیاتی هم پرداخته نمیشه. خب چرا یه آدم 1,000 تا واحد مسکونی گرفته سرمایه کرده برای خودش؟ چرا خونه های خالی؟ ما میگیم خونه های خالی، خونه های مناطق بالا شهر، چه میدونم منطقه 1 تا 3 شهر، و اونا اصلا کسی نمیتونه بخره که برن مثلا مالیات بگیرن ازشون. از طرفی گرفتن مالیات بر اونام هزینهش بیشتره تا درآمدش. خب تو شرایط فعلی ما چه باید بکنیم که شهروندی که با درآمد ثابت هست هر سال هم مثلا 10% درآمدش اضافه میشه، 40% هزینه‌هاش بیشتر میشه، تو این شرایط باید چیکار بکنه یه شهروند که بتونه اجاره مسکن بده، مجبور به مهاجرت نشه؟ قوانینی که آقای شیران گفتن مثل توسعه متوازن تو ماده برنامه پنجم توسعه 4 ماده بود، اما ما یه جوری بود جای عمرانی رو توزیع کردیم که این اتفاق افتاد که آقای شیران اشاره میکنن. درد میدونیم چیه، اما ایشون معتقدن به درمان مشترک نرسیدیم، به یک سخن مشترک برای درمان نرسیدیم. واقعا همینطوره خانم نجات بهرام؟
من لازمه که قبل از اینکه موضوع رو در واقع دست به سوال شما پاسخم رو ارائه کنم، لازمه که بگم که مسئولیت در واقع رسیدگی به موضوع خانه‌های خالی با شهرداری تهران با شهرداری‌ها نیست. نخیر.
سازمان امور مالیاتیه؟
اجازه بدیم توضیح میدم.
بفرمایید.
در سال 96 وقتی قانون مصوب شد، مسئول مستقیم این موضوع سازمان امور مالیاتی در واقع مشخص شد. اما در تبصره های اون اشاره شد که برای اینکه سازمان امور مالیاتی بتونه مالیات لازم رو از خانه های خالی بگیره، لازمه که سامانه ای ظرف 6 ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تعبیه بشه که توی اون در واقع مشخصات این واحدهای مسکونی ارائه بشه و سازمان مالیاتی بر مبنای اون داده ها مقدار مالیاتش رو اخذ کنه. این نکته است که خواستم از نظر این که
مسئولیت ها مشخصه.
این که در کشور ما در واقع موضوع مسکن در واقع خودخوزه خونه و محل اسکان یک کالای سرمایه ایست و کسی پوشیده نیست. به خاطر اینکه امروز در واقع شما رو سرمایه گذاری میکنید روی مسکن و به این عنوان یک ابزاری برای گردش سرمایه ها و دستیابی به یک دونه سود، وقتی که کالایی تبدیل به یک کالای سرمایه ای میشه و شما میتونید روش سرمایه گذاری بکنید، طبیعیه که اشتیاق بیشتری رو به خودش جلب میکنه و تمایل به اینکه شما این واحد ها رو برای خود تعدادش رو بیشتر بکنه، حالا به حسب هر کسی که میخواد باشه. حتی منی که میخوام یک واحد مسکونی دارم و در تو خونم زندگی بکنم، اون رو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای میبینمش. یعنی میگم که من چقدر ثروت دارم و اندازه مبلغی که برای اون خونه که محل اسکانم بوده هزینه کردم و سودی که امروز به من میتونه دسته. وقتی کالای سرمایه میشه، طبیعیه که مشتاقان زیادی رو پیدا میکنه.
صحیح.
در کنار این، وقتی تو سرمایه توی برنامه‌ریزی کلان شما به مسکن به عنوان فرصتی برای اشتغال نگاه میکنید، یعنی فکر میکنید که وقتی ساخت و ساز مسکن صورت میگیره، این امکان هست که شما بتونید تعداد کثیری از آدم ها رو، حالا میگن در برخی موارد میگن 300 شغل در کنارش داره، در برخی موارد میگن مثلا 200 شغل در کنارش.
پیشنهاد اقتصاد دیگه مسکن.
بله، میگن که در واقع مسکن دوباره ابزاریه که میتونه موضوع بیکاری رو تا حدود زیادی مرتفع بکنه و گردش اقتصادی رو در حوزه اشتغال در واقع تعریف بکنه. وقتی شما به در واقع ساخت و ساز مسکن این گونه نگاه میکنید، تو سرمایه توی برنامه‌ریزی کلانتون، از اون طرف مسکن برای شما به عنوان یک سرمایه محسوب میشه، کالای سرمایه محسوب میشه، طبیعیه که اشتیاق به سمت اون بسیار زیاده. هم از طرف برنامه‌ریزی، هم از طرف شهروندان. پس طبیعیه که شما با یک گردش اقتصادی متفاوتی روبرو هستید که نیازمند این هست که در واقع هم شما در واقع هم کار قانونگذاری چون رو پیگیری بکنید و عملیاتیش بکنید و همین که شروع به فرهنگ سازی بکنید. فکر می‌کنم بخش از صحبت های جناب آقای شیران قابل تحمل هست.
حالا نکته اینجاست خانم نژاد بهرام، ما آیا آسیب رو درست تشخیص ندادیم، رفتیم سراغ تصویب قانون مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه یا موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، این آسیب درست تشخیص داده نشده؟ چون تقریبا آقای شیران هم همین فرمایشات شما رو کردن، موضوع توزیع ثروت رو بهش اشاره کردن. خب ببین، این مشکلی نیست که مثلا بتونیم ظرف یه سال دو سال سه سال حل کنیم، حداقل یه برنامه 10 ساله میخواد. تازه اگر اراده‌ای برای رفتن به اون سمت و سو باشه که اتفاق بیفته. خب یعنی ما تشخیصمون اشتباه بوده، اومدیم این دو تا قانون رو وضع کردیم و گفتیم چهار سالی که الان تصویب شده این قانون دیگه، یعنی شش ماه که هیچ، اگر 10 ماه یه سال دو سال سه سالم بود تا الان باید به اجرا گذاشته میشد. ما آسیب رو درست تشخیص ندادیم، الان اومدیم این قوانین رو وضع کردیم و میگیم خب این قوانین داریم اجرا نمیشه.
نکته که مهمه توجه کنیم که یه چیزی حدود 27 میلیون واحد مسکونی هستش در سطح کشور.
بله.
و برای اینکه بتونه یه همچین سامانه فعال باشه، نیازمنده در واقع شناسایی تک به تک همه این واحدها بر اساس در واقع اسناد و مدارک موجود هست. اما یه نکته مهمه، ما شاید تو تشخیص موضوع بخشی از تشخیصمون رو قرار بدیم. شما همونطور که توضیح داشتیم دارید که من اگه فرض دارم برم به پزشک مراجعه کنم، مثلا دارم میگم شما بایستی که هم امارایی میکردی هم سی تی اسکن میکردی، شما بقید امارایی انجام دادی، سی تی اسکن مونده، بخشی از تشخیص باقی مونده و هنوز تشخیص کامل صورت نگرفته. همونطور که عرض کردم خدمتون که ما وقتی به ساخت و ساز به عنوان پیشران فعالیت اقتصادی خودمون نگاه میکنیم و اون رو تولید میدونیم، به خاطر ازا طبیعیه که به سمت اون حرکت میکنیم. خب این ساخت و ساز با توجه به فرهنگ در واقع کهن ما که نسبت به اینکه ما حتما باید خانه شخصی داشته باشیم و حتما بایستی که مسکن رو به عنوان کار سرمایه‌ای ببینیمش، طبیعی که اینا با هم دیگه پیوند برقرار میکنه و شما رو از انجام قانون به شکل کاملش در واقع منع میکنن و شما رو معذور میکنن از این قضیه. نکته ای که مهمتره اینه که من فکر میکنم که باید بهش توجه بشه، این موضوع هستش که شما هی با تولید ساخت و ساز، یعنی تولید مسکن‌های متعدد، در واقع هم از اون طرف یه قانون می‌ذارید که میگه مسکن‌های خانه‌های خالی رو ازش مالیات بگیر، اما شما هی با تولید خانه‌های جدید و مسکن جدید در واقع دارین مردم رو تشویق می‌کنید که به این خریداری کنین.